فوق تهران ساعت 20:39 دقیقه است و ما قصد داریم باز هم با ویژه برنامه از آنگاهی در بارگاه دوست در خدمت شما باشیم. مدت زمان پخش این برنامه 52 دقیقه هست. موضوع این برنامه مهدویت، تشخیص درست و نادرست مسیح در زمان غیبت هست. از همه شما از نای جان التماس دعا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در بارگاه دوست. مجنون شدم که راهی صحرا کنی مرا، گاهی غبار جاده لیلا کنی مرا. کوچک همیشه دور ز لطف بزرگ نیست، قطره شدم که راهی دریا کنی مرا. پیش طبیب آمدم درد می کشم، شاید قرار نیست مداوا کنی مرا. من آمدم که این گره ها وا شود، همین اصلا بنا نبود ز سر وا کنی مرا. حالا که فکر آخرتم را نمی کنم، حق می دهم که بنده دنیا کنی مرا. آقا برای تو نه، برای خودم بد است هر هفته در گناه تماشا کنی مرا. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، در بارگاه دوست هستیم و در خدمت شما عزیزان نمازگزار در غروب جمعه دیگر و در انتظار آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. با ما همراه باشید و شنونده این برنامه از در بارگاه دوست.
به نفسی اند تو از ما جدایی و هماره با ما. به نفسی اند تو از ما دوری و به ما نزدیکتر. به نفسی اند تو نهایت اشتیاقی و غایت انتظار.
فروغ بخش شب انتظار آمدنی، رفیق آمدنی، غم گسار آمدنی. این چگونه قناری به وجد آمده است، نترس از شب یلدا، بهار آمدنی، بهار آمدنی، بهار آمدنی.
اصل امید به یک آینده روشن برای بشریت و ظهور یک موعود، یک منجی، یک دست عدالت گستر در سرتاسر جهان، اصل این مسئله تقریباً مورد اتفاق همه ادیانی است که در عالم سراغ داریم، غیر از حالا دین اسلام و مسیحیت و یهودیت حتی ادیان هند، بودایی، ادیانی که نامی از اونها هم در ذهن اکثر مردم دنیا نیست، در تعلیمات خود یک چنین آینده ای را بشارت دادند. این در واقع امید بخشیدن به همه انسان‌ها در طول تاریخ است و پاسخگویی به نیاز انسان‌ها به این امید. ادیان الهی و آسمانی که اغلب این ادیان ریشه های الهی و آسمانی دارند، نخواستند امید واهی به مردم بدهند، واقعیتی را بیان کردند. یک حقیقتی وجود دارد در خلقت بشر و تاریخ طولانی بشریت و اون حقیقت این است که این ستیزه میان حق و باطل یک روزی به سود حق و به زیان باطل پایان خواهد گرفت. از اون روز به بعد دنیای حقیقی بشر، زندگی مطلوب انسان آغاز خواهد شد که در اونجا ستیزگری مفهوم مبارزه نیست. مبارزه برای تسابق در خیرات است. این یک حقیقتی است که بین همه ادیان مشترک است. خصوصیت اعتقاد ما شیعیان این است که این حقیقت را در مذهب تشیع از شکل یک آرزو به صورت یک واقعیت موجود تبدیل کرده است. شیعیان وقتی منتظر مهدی موعودند، منتظر اون دست نجات بخش هستند، در عالم ذهنیات غوطه نمی خورند، یک واقعیتی را جستجو می کنند. این واقعیت وجود دارد، حجت خدا در بین مردم زنده است، موجود است، با مردم زندگی می کند، مردم را می بیند، با اونهاست، دردهای اونها، آلام اونها را حس می کند، وجود دارد. یک انسان واقعی مشخص با نام معین، با پدر و مادر مشخص در میان مردم است، با اونها زندگی می کند. این خصوصیت عقیده ما شیعیان است.
نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و خنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکابه، سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی یا مهدی مددی.
از همراهی شما با برنامه در بارگاه دوست متشکریم و در این بخش از برنامه از شما دعوت میکنم بشنوید صحبت‌های کارشناسان برنامه رو.
گفتگوی بنده رو میشنوید علیرضا فتیپور با کارشناس و میهمان برنامه حجت الاسلام المسلمین دکتر اسماعیل سخنور استاد حوزه و دانشگاه. حاجا سلام علیکم. خیلی خوش
سلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و آرزوی موفقیت روزافزون برای شما و همکاران زحمتکشتون.
سلامت باشید. حاجا سخنور، در برنامه گذشته یکی از برنامه‌ها که در واقع در خدمت حضرت عالی بودیم بحثی رو در رابطه با در واقع تشخیص درست یا نادرست مسیر در زمان حضرت حجت، در زمان غیبت حضرت حجت و فواید اون صحبت شد که البته یه مقدار میخوام راجع به این بعضی از سوالاتی که مطرح میشه رو خدمتون ارائه کنم و یه گفتگوی داشته باشیم در رابطه با پاسخ اونها. حضرت عالی اشاره فرمودید به یک روایتی که این روایت رو خیلی‌ها شنیدن که حضرت حجت فرمودن بعد از دوران در حقیقت نواب خاصه، نواب اربعه، شما رجوع بکنید به روات حدیثنا و بر اساس یک مدلی که هر کدوم سائل نفسه باشه، یک کسی سیانت نفسی داشته باشه، تقوای بیشتری داشته باشه، ارزشی داشته باشه، چون می‌دونم بصیرت کافی رو داشته باشه، آگاه به زمانه باشه و مدل‌هایی که حالا در اون روایت اومده، در حقیقت شما مسیر رو انتخاب کنید و بفهمید که کدوم راه درسته، کدوم راه نادرسته. یک بحثی امروز مطرح میشه که در دیرباز هم بوده به هر حال. خب در این میان ما برخورد میکنیم با کسانی که اتفاقا اینا آدم های مغرضی نیستن.
بله.
یعنی آدم های پرهیزگاری هستن. واقعا قصدشون قصد خدمته، قصدشون قصد کشف حقیقته. اما خب حسب این که به چه منابعی رجوع میکنن، از چه مدلی این مسئله رو دارن بهش میپردازن، ممکنه واقعا استنباط و اجتهادات مختلفی داشته باشن. بعضی از این استنباط و اجتهادها خیلی حالا تو تغییر خاصی در سبک زندگی ایجاد نمی‌کنه. در باب این که در باب مثلا بحث احکام روزه، احکام حج، احکام نماز،
فروع دین
که حالا بعضا در مناسک خصوصا اگر اتفاقی رخ میده، یک نفر حالا بر اساس مدل یک ولی فقیه، دو مرتبه میگم، بر اساس مدل یک مجتهد، بذار این جمله رو درست بگم، بر اساس مدل یک مجتهد مثلا نمازشو شکسته بخونه یا نمازشو کامل بخونه، بحث نمیدونم بلاد کبیره و غیره، آنچنان تأثیر تو سبک زندگی نداره. اما شما تصور بکنید برخورد میکنید با یک موقعیتی که وقوع یا عدم وقوع اون یه تأثیر خیلی زیادی در تاریخ جامعه شیعی اسلامی میذاره و ما برخورد میکنیم اتفاقا مثلا با دو تا فقیه، دوتا راوی حدیث به تعبیری که از اون روایت هست و اینها ممکنه مدل‌های مختلفی رو ارائه بدن
از سبک زندگی.
آره، که اینا تأثیر مستقیم داره و اینها هم در اصل غیبت دیگه. ما امام رو هم حاضر نداریم که بپرسیم آقا کدومی که از این مسیر مورد در حقیقت عنایت شماست، شما کدوم رو واقعا میگید درسته. در زمان امیر معصومین علیه السلام میرفتین پلوشون، کمان که بود یعنی میگفتش که اومد پلو امیرالمومنین، گفت من برادرم این سبک زندگی رو انتخاب کرده، چه میدونم لباس درشت میپوشه، لباس پشمینه میپوشه، از زن و زندگی دوری کرده، غذای من سخت میخوره. خب به حسب ظاهر اتفاقا داشت شبیه امیرالمومنین رفتار میکرد، که امیرالمومنین برگشتن گفتن که شیطان
افراطگونه،
گفتن که شیطان عقل تو رو دزدیده، من علیم در چنین جایگاه این کارا رو میکنم، تو میبایست چنین رفتاری رو داشته باشی.
در زمان خود پیغمبر و قصه خب عثمان بن مظعون.
این مثال رو ما بیام در سطح بزرگترش برای یک جامعه بگیم، یک جامعه رو ما دعوت کنیم به این سبک، یک جامعه رو دعوت کنیم به اون سبک. خب اینجا نقش امام زمان و به تعبیر تکلیف جامعه اسلامی چیه با این دوتا برداشتی که ما
متصل به روایت هم هست، متصل به برداشت هست، اما متفاوت.
ببینید، یکی از علل غیبت حضرت حجت بحث امتحان عباده، لاجرم که باید امتحان میشن مردم. حضرت میفرماد لا یکون هذا الامر حتی تو غربلو ثم تو غربلو ثم تو غربلو. قصه بنا بر امتحانه، یعنی بنای روزگار بر امتحانه. وقتی که موسی از کوه طور آمد و دید امتش به زشت ترین شکل توحید رو کنار زدن، رو کرد به خدا. در نقلی هست که عرض کرد خدا یا انهی الا فتنتوک، این فتنه و امتحان توه،
آزمایش تو،
آزمایش توه. چرا؟ مگر خدا نمیدونه که من آدم بدیم یا آدم خوب؟ قصه اینه که باید بقیه این جوهره وجودی و عیار طلای وجود افراد ظاهر بشه، بقیه ببینن و بین خودشون حجت تمام بشه.
این سنت‌های الهیه. حسب ناس یترک یا قول آمن و هم لا یفتن،
مرمون لا یفتن. این قصه امتحانه و این امتحان در دوره آخر از زمان شدیدتر شده با غیبت حضرت، که این نمونه ای امتحان رو در امم پیشین هم داشتیم. اینا بودی که الان یه چیز جدید اتفاق افتاده.
فقط یه تفاوت داره، در امم پیشین ولی خدا هم از پیامبر یا امام حاضر بود و حجت تمام،
الان هم حاضره، ما فقط نمیشناسیمش. امام صادق علیه السلام میفرماید که در کتاب کمال الدین، در کتاب کمال الدین شیخ صدوق صفحه 341، حضرت میفرماید که چرا این امت باور ندارند که خداوند عزوجل با خودت خود همان کند که با یوسف کرد، که در بازارهای ایشان آمده شد کند و بر زیراندازهایشان گام نهد در حالی که او را نمیشناسند، تا زمانی که خدا اذن دهد و حضرت خودش رو معرفی بکنه. این نیست که حضرت وجود نداره، هست.
خب ببینید،
حضرت وجود داره، اما ما نمیشناسیمش. این هدایت ها هم منوط بر دیدن حضرت نیست. خب میخوام بگم دستگیری حضرت در این امتحانات منوط بر رؤیت و شناخت حضرت نیست.
به اندازه کافی منابع وجود داره، روش ها وجود داره،
داره که بخواد بتونی شما اون، ما تا الان به شما حضرت زهرا دادیم، امام صادق دادیم، امیرالمؤمنین دادیم، امام حسن دادیم، امام حسین جعفر دادیم، امام حسین جعفر دادیم، تک تک اهل بیت دادیم و مدل هایی به قول حضرت عالی سبک زندگی رو به شما ارائه کردیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، شما در اینجا یک امتحان سختی برید میشید. ببین یک ذره دوربین رو بیاریم بالاتر، کره خاکی رو یه نگاه بکنیم. خداوند برای بشر نعمت‌های بسیار فراوانی داد. در زیارت جامعه کبیره می‌خونیم که خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین حتی من علینا بکم. منت بر ما گذاشت امام حسین بهمون داد، منت بر ما گذاشت امام صادق بهمون داد، منت بر ما گذاشت تک تک اهل بیت بهمون داد، حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع بذکر فی اسمه. دقت فرمودید، این نعمت‌هایی که به شما دادیم، یعنی به اون سمت و جهت رفت سخن ما که بحث علل غیبت هم باشه، اون نعمت هایی که به شما دادیم، شما در مقابل این نعمت ها چه کردید؟ ببینید، خداوند نعمت های فراوانی به بشریت داده، به انسان ها نعمت های بسیار بزرگی داده. عقل انسان میگوید نسبت به این نعمت هایی که خدا به او داده است باید یک سری کارا رو انجام بده. عقل انسان میگه ببینید، ما یک سری از خوبی ها و بدی ها داریم که وحی به ما میآموزه، و یک سری از خوبی ها و بدی هایی داریم که مستقل عقلیش، مثل قبح ظلم، قبح دروغ گفتن، زشتی ظلم کردن، دقت فرمودین، یا نیکو بودن، عدالت، نیکو بودن، محبت کردن، دقت فرمودین.
حالا این موضوع هم داشته باشین، چون من بعدن راجع به همین ها یه سوالی رو دارم.
بله حالا عرض بکنم
مخاطبین، حالا بعدن
این حسن و قبح عقلی، این حس و قبح عقلی به من میگوید شما در مقابل نعمتی که خدا به شما داده یه سری وظایف داری. اول اینکه باید تشکر بکنی از نعمت خدا. تشکر کردن از نعمت خدا، آیا نعمت الگو برای ما او نعمت کمی است؟ خیلی نعمت بزرگی است. ببینید، خداوند برای هدایت و تربیت بشر مدرسه های متعددی قرار داده. یک مدرسه زیارت قرار داده، یک مدرسه دعا قرار داده، یک مدرسه انبیا قرار داده، یک مدرسه کتب آسمانی قرار داده. یک مدرسه گفت آقا چون شما حالشو نداری اصلا داخل این مدرسه باقی بشین، نگاه به این آقا بکن الگو، میشینه بشین پا میشه پاشو، الگو تک تک قرار داده. درسته؟ این نعمت عظمایی که خداوند به ما عنایت کرده، ما باید حداقل شکرانه نعمت به جا بیاریم. درسته؟ این شکرانه نعمت به جا آوردن چهار شرط داره عقلن، که یکی از این چهار شرط نباشه اصلا شکر نعمتی محقق نمیشه و ما عقلمون خودمون رو محکوم میکنه. یک، باید جهت نعمت رو بشناسیم، بدونیم از کدوم جهت به ما نعمت میرسه، باید بدونیم از کدوم زاویه این نعمت به ما رسیده که بتونیم از همون جهت تشکر کنیم. دو، حصر عقلی دارم تو این چهار تا عرض میکنم. دو، معرفت منعم، منعم رو بشناسیم که ازش تشکر بکنیم، فراخور حالش تشکر بکنیم. یه بچه کوچیک میاد یک لیوان آب برام بیاره، من لپشو میکشم یه شکلات بهش میدم، میگه عمو اسمت چیه؟ میگه مثلا حسن. میگم چه اسم زیبایی، ماشاءالله عمو، برو پیش بابا. وقتی یک پیر مرد که حکم پدر بزرگ من داره برای من یه لیوان آب میاره، من باید بلند شم دست به سینه بذارم، اگر بی ادبی بکنم و لپ این پیر مرد رو بکشم به شکلات بدم، حالا میخندم میگه شما بله فراخور حالش ازش قدردانی نکردی، استهزا و مسخرش کردی. درسته؟ این دو. پس باید یک، جهت نعمت رو بشناسم. دو، معرفت منعم. سه، شکر زبانی به زبان بیارم. چهار، که از همش مهمتره، این که این نعمت رو در جهتی صرف کنم که منعم میخواد. برای من یه لیوان آب میاره که من بخورم گلوم تازه بشه، من جای این که این خب زحمت کشیده دیگه، آب خنکی برام آورده، من ازش تشکر و قدردانی میکنم، فراخور حالش ازش قدردانی میکنم و عرضم حضور شما که جهت نعمتش هم میدونم، ولی این آبو که ازش گرفتم میریزم زمین. خب میگن شما زحمت این شخص رو پایمال کردی و ازش تشکر نکردی، باید که از او تشکر بکنی، باید که از او قدردانی میکنی، نعمت رو در اون جهتی صرف کنی که او میخواهد. خداوند بالاترین نعمت به ما داده. امام صادق علیه السلام میفرماید ذیل این آیه فذکروا آلاء الله، میفرماید هی اعظم نعم الله علی خلقه هی ولایتنا، بالاترین نعمت خداوند بر بشر نعمت ولایت ما اهل بیت است، نعمت این الگوهای دقیق عمیق و نورانی و عرشی است که خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محتقین. تا منت خدا به ما گذاشته، یه الگو گذاشته برای ما، امام سجاد، سبک زندگی امیر المومنین، سبک زندگی امام صادق، سبک زندگی امام رضا، گفتارهای حضرت امام عسکری که ما متاسفانه یه ذره از فاصله داریم، نه از الگو، از گفتارشون، از آگاهی الگوهایی که عموما از الگوهایی که امام هادی برای ما برای سبک زندگی ما قرار داده یه ذره فاصله داریم و قطعا در این مسئله مغبون خواهیم بود.
حاجی سخنور، بیایید تصور بکنیم دو گروه رو، که یک گروه اصلا غیبت امام زمان رو باور ندارن و تصور میکنن، البته ما همچین چیزی نداریم، ولی تصور میکنیم کسانی که امام حسن عسکری رو پذیرفتن تمام به عنوان امام پایانی، و حالا بر اساس همون نگاه اتفاقا اهل سنت بذارید مدل کنم، که گفتن بله حضرت حجت خواهد اومد اما لزوما الان قرار نیست به دنیا بیاد، این در آخر الزمان به دنیا میاند و کارشون انجام میدن. یعنی به تعبیری اصلا بحث غیبت رو قبول ندارن، بحث موارد این چنین رو کدوم قبول ندارن. این یه گروه. با یه گروه دیگه‌ای که اونها بحث غیبت رو قبول دارن، حضور حضرت رو قبول دارن،
گروه اول اصل وجود حضرت حجت رو قبول ندارن.
عرضم این بود که یک گروه دیگه ائمه معصومین علیهم السلام تا امام یعظم رو قبول دارن،
حضرت رو قبول
دارن، اما حضرت حجت رو میگن اصلا نیست و اصلا قبول ندارن که ایشون هست، بر اساس نگاه اهل سنت میگن، میگن آخر زمان به دنیا میاد. با یه گروهی از شیعه که میگن نه اتفاقا حضرت حجت الان هستند و در پس پرده غیبت هستند و نامه اعمال ما به دست اونها میرسه، اون مراقبت به ما دارن، التفات دارن و غیره. ما تفاوت رفتار این دو گروه رو از کجا تشخیص میدیم؟ یعنی یه گروهی که از امام حسن عسکری به قبر رو پذیرفته، قبول هم داره، حضور حضرت حجت رو قبول نداره، با اون کسی که ایشون رو در پس پرده غیبت قبول داره، رفتار اینا چه فرقی میکنه با هم در برخورد با اتفاقاتی که در مسیر زندگی و بر جامعه اونها چه فردی و چه جمعی پیش میاد؟ آیا اصلا میشه تشخیص داد یا نه؟
در برخی موارد اینطوری که شما میفرمایید که به ظاهر نگاه بکنیم میبینید شما در بین فرق مسلمین هم شاید به راحتی نتونید تشخیص بدین. فرق مسلمین رو واقفیه رو شاید نتونید با بقیه راحت تشخیص بدین به خاطر سبک زندگیشون، مثلا از ائمه پیشین گرفتن،
نماز میخونن، روزه میگیرن.
بله. این تفاوت آنچنان ندارد الا اینکه در درون کسی که حضرت حجت رو قبول داره امیدواره، کسی که حضرت حجت رو قبول داره ائمه پیشین رو قبول داره، چرا که ائمه پیشین تک تک امر کردن به حضرت حجت. ولی اینکه بگی در ظاهر سبک زندگیشون با هم متفاوت باشه، چرا؟ متفاوت هست، او امیدوار است، اون شخصی است که به آینده ای روشن نگاه میکنن و کسی که به آینده ای روشن نگاه نمیکنه، این دو چه تفاوتی
داره؟ نفی نکرده آینده رو، میگه مثل نگاه اهل تسنن، میگه از روز آخر زمان میاد، الان من دارم زندگی میکنم، نه شمایی که ادعا میکنی حضرت حجت در پس پرده غیبته دسترسی به ایشون داری و نه منی که باور ندارم.
این دقیقاً مثل این
جفتمون باید مراجعه کنیم به حدیث، جفتمون مراجعه کنیم به قرآن، جفتمون استنباط کنیم.
این دقیقاً تفاوت دو سبک زندگی دو فرزندی است که اون یکی بگه بابا زنده است ولی بالا سرمون نیست، رفته سفر، و اون یکی بگه نه اصلا بابام رفت، کلا قطع امید بکنه ازش. چقدر تفاوت داره؟
شما میفرمایید که در حقیقت تفاوت ممکنه در حسب رفتارهای ظاهری مشخص نباشه، اما این امید بخشی در
سبک زندگی تأثیر میذاره
و میگه تأثیرش هم خیلی
امید
زیاده.
داشته باشه به آینده، به این پدری که وجود داره، جایی که گیر کرد بگه المستغاث بک یا صاحب الزمان، بدون اینکه امام زمان انا غیر مهملین لمراعاتکم هست، او هوامو داره، دورا دور داره منو میبینه، برای هدایتم دعا میکنه، شب قدر ابن الحسن برای من خوب امضا بکن، در روزهای سخت ابن الحسن به داده من برس، با اون کسی که بگه نه تو امام عسکری بودن و خدا حافظ شما.
خب در متفاوت خواهد بود به خاطر این نگاه درونی که یکی متأثر از امید و اون یکی این امید رو نداره.
این از تفاوتی که من عرض کردم در تلیعه عرایزم که این در ظاهر هیچ فرق نمی‌کنه، این عدم تفاوت فقهیه. فرمودید شما مثلا روزه و اینا مثال زدید،
در واقع فقط حضور، در واقع باور به مهدویت به عنوان یک عنصری است که به عنوان یک مؤلفه است که در امید بخشی به جامعه
میکنه. بله، حسن جنبش ایجاد میکنه، حرکت ایجاد میکنه، امید ایجاد میکنه و قطعا در سبک زندگی افراد تأثیر گذار.
حالا اینجا
مفصلا
من یه در واقع سوال و شبهه دیگه رو مطرح میکنم که در گفتگوها بعضن مطرح میشه. دوستان عزیز مخاطب
ابتدایی
در ذهنشون باشه که سوالاتی که ما مطرح میکنیم روزمره به این معنی نیست که بنده باور دارم یا باور ندارم، به خاطر اینکه بنده به نمایندگی از مخاطبینی که ممکنه این سوال در ذهنشون پیش بیاد دارم اینها رو مطرح میکنم خدمت میهمان برنامه حاجی سخنور. ببینید این قسمت رو از حضرت علی پذیرفتم و گفتیم این حداقل و کمترین فایدهش،
کمترین فایدهش
این امید بخشی برای اون، حالا مثال فرزند خیلی مثال خوبیه، اون دو تا پسری که دو تا فرزند که یکیشون باور داره پدر زنده است و اون یکی باور نداره و فکر میکنه پدر از دنیا رفته، خب اینها یه تأثیری در سبک زندگیشون خواهد داشت، این امید داره و اون امید نداره، این چشم انتظار و اون چشم انتظار نیست. حالا این سوال بعدی مطرح میشه مبنی بر این که خب اون جماعتی که حضرت حجت رو قبول ندارن و حضور ایشون رو اصلا باور ندارن، میگن ما این امید بخشی رو از خدا میگیریم، یعنی اگر استغاثه‌ای داشته باشیم استغاثه ما به خداونده، استغاثه ما به ارواح ائمه معصومین علیهم السلام، و چه فرق میکنه از حجت باشه یا نباشه؟ اگر این سوال رو مطرح بکنم پاسخ از دلی چی؟
پاسخ بنده اینه که اونها اصل وجود امام رو انکارش نمیتونن بکنن به خاطر اینکه میگه یوم ندعو کل اناسن به امامهم. اونها قطعاً کسی که بگه من استمداد از خدا میگیرم و ائمه پیشین، و کسی که بگه الان پدر من ناظر اعمال منه، به این سوال خیلی فکر نمی‌کنم تفاوت پیدا کرد. الان شاهد اعمال منه و الان دستگیر منه، این امیدش، یعنی همون پاسخ قبلی است، امیدش فرق می‌کنه، سبک زندگیش به تبع امید فرق می‌کنه.
عالم یعلم به ان الله یرا، خدا داره می‌بینه.
بله خدا می‌بینه و امام هم ناظر اعمال است و امام هم کمک من میکنه، امام واسطه بین من و خداست، یعنی اون واسطه رو منحل کردن یا اینکه این واسطه رو قرار دادن.
یعنی به هیچ وجه نمیشه این قسمت رو ازش نفی کرد.
بله
این به هیچ وجه نمیشه این قسمت رو ازش نفی کرد و برداشت، بگیم ما اگر باور به غیبت رو برداشتیم، شما میگید نه واقعا تأثیر میذاره.
تأثیر میذاره. آخه داری میبینیم، ببین جوامعی که به هیچ اصلا این در نهاد بشره،
امید به منجی در نهاد بشره. حتی میبینیم هالیوود فیلم‌هایی درست میکنه که یک منجی میاد نجات میده. بتمن و نمیدونم ایکس من یا مثلا فیلم‌های دیگه اسپایدرمن، یک منجی نیاد. این تو نهاده، تو فطرت بشره، یعنی وجود منجی تو فطرت، تو ذات بشره. کسی که مخالفت بکنه با این ذاتش، با این فطرتش، و بگیشی کسی که طبق همون فطرت پیش بره، قطعا سبک زندگیش متفاوته. فکر نمی‌کنم مثلا
حالا انشالله راجع به همین بحثی که مطرح فرمودید